بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اینا یکی از خارج گفتیم دیروز باز تکرار نکنیم و تطبیق بدیم، چیز مهمی نداره به اون صورت. عرض کردیم که بین طلب حقیقی و طلب انشائی یا مطلوبیت حقیقی و مطلوبیت انشائی نسبت گفتیم عموم و خصوص من وجهه که دیروز عرض کردیم. گاهی طلب حقیقی طلب نفسانی و درونی، همون اراده، طلب، عشق، شوق، هر چه میخواید بفرمایید اون هست، لکن طرف مانع داره، در نتیجه نمیتونه اون طلب و خواسته روحی و روانی و درونیش رو انشا کنه، نمیتونه دیگه. خب دهنش بسته است و حرف نمیتونه بزنه. اینجا حقیقی هست، انشایی نیست. گاهی نه، طلب انشایی هست، به زبون میاره، میگه بکش، بزن، بخور یا چه، اما طلب حقیقی نیست. میگه فرزندت رو ای ابراهیم خلیل در منا ذبحش کن، قربانیش کن. ذبح قربانی چون ذبحش دیگه صفت است دیگه، فدیناهو به ذبح عظیم به معنای مذبوح. ذبح مصدر سربریدن. ولی خب این طلب انشائی فقط، و طلب حقیقی جدی واقعی اینجا وجود نداره. خب این طلب انشائی برای خاطر چیه؟ امتحانش بکنه، اختبار بکنه یا چیزای دیگه. کونو قردتن خاسئین فعتو به صورت من مثله ذوق انکه انتل عزیز الکریم القو ما انتم ملقون. اون تعجیز، تهدید، تحقیر، اهانه، اختبار، امتحان، اعتذار خوندیم داره دیگه. این طلب انشائی هست، او طلب جدی حقیقی درونی نیست دیگه. گاهی نه، دوتا با همن. خب میگه اضرب زیدن، هم طلب حقیقی داره، در عمق جانش شوق و عشق که این زیده یک کتکی بخوره که این خوشحال بشه، بخد دلش خالی بشه، عقده‌هاش باز بشه، کتک بخوره. و همین که به زبون میاره اضرب زیدن، اینجا هم طلب حقیقیه، هم طلب انشائیه، هم جانش میخواد، هم زبانش میگه. طلب انشائی خب با زبون گفته میشه، معمولا در قولی البته. طلب حقیقی هم که خود تو جان آدمی زاده دیگه. لذا این سطری که الان شروع میکنیم اشاره به کلام شیخی که دیروز گفته بود چی؟ گفته بود که فعل اگر بخواد مطلوب بشه، مطلوب نمیشه مگر با طلب حقیقی، مگر با تعلق اراده و طلب حقیقی جدی به سینه اون فعل. این حرف شیخ بوده. حرف آخر اینه که نه آی شیخ، بین طلب حقیقی انشایی عام و خاص من وجه منافات نداره که عمل و فعل در عین این که متعلق طلب حقیقیه، متعلق طلب انشایی هم باشه. یا نه حقیقی باشه بی انشایی، انشایی باشه بی حقیقی، یا هر دو با هم باشن گیر نداره که. و اتصاف الفعل، این جواب شیخه، و اتصاف الفعل و العمل، ضرب، صلات، صوم، حج، ذبح، امثالش، بالمطلوبیت الواقعیه، حالا ذبحش کنه، صلات، زکات، خمس، اتصاف فعل و عمل به مطلوبیت واقعیه و به اراده حقیقیه که این فعل مطلوب حقیقی باشه، این فعل اراده بشه به اراده حقیقی. این و اتصاف وابش واب استنافه، اتصافو به رفع میشه مبتدا. سطر چارم لا ینافی داره، اون جمله لا ینافی اتصافهو به طلب الانشایی ایزن، جمله محلا مرفوع، خبر اتصاف یادتون باشه. خب اتصاف فعل و عمل به مطلوبیت واقعی و به اراده حقیقی، الداعیته که اراده حقیقی داعی میشه، محرک، دعوت کننده، الى ایقاع طلبه، اون اراده تو جان شما، اون شوق، اون عشق داعی میشه شما رو، این شما رو میکشه میبره به اینکه ایقاع کنی، یعنی انشا کنی طلب اون فعل را، چون اون فعل رو بهش علاقه داری و ارادهش داری و عشق به او داری، این انگیزه میشه، هلت میده که آقا زبونت باز کن، خب بگو که این کار رو فلانی انجام بده که خواسته شماست. الداعیت الى ایقاع و انشاء طلب اون فعل و انشاء اراده اون فعل، بعثن نحو مطلوبه الحقیقی. خود چرا ایقا میکنه طلبش رو، چرا انشاء میکنه ارادش رو، چرا میگه بزن؟ بعثن، این بعثن مفعول له، ای للبس، برای خاطر بعث و شوروندن و تحریک کردن شخص رو نحو مطلوبه الحقیقی و صوب و جانب مطلوب حقیقی خودش. چون ضرب مطلوب حقیقی شخصه، میگه اضرب یا امر زیدن. چرا میگه ایقا؟ تا این امره را بشورانه، تحریکش کنه، برانگیزانه به اینکه برو به سمت مطلوب حقیقی من که زدنم. بعثن نحو، نحو اینی به جانب و به سوی، نحو تو نحو داره که یا حبیبی، لقیتو نحو الف من رقیبی، اون شعری هست راجع به نحو که 4-5 تا معنا داره. حالا نحو مطلوب الحقیقی و تحریکن الى مراد الواقعی، این تحریکن باز ات بر بعثن مفعول لعجله، یعنی برای تحریک، یعنی حرکت دادن شخص به سوی مراد واقعیش دیگه. خب اتصاف فعل که ضربه به مطلوبیت واقعی و به اراده حقیقی که اراده حقیقی کارش اینه، این اتصاف منافات نداره. اتصاف فعل را به طلب الانشائی ایزن که هم مطلوب باشه به طلب حقیقی که دل و جانش اینه میخواد، هم مطلوب باشه به طلب انشائی که زبونش هم میگه اضرب زیدن. چرا منافات نداره؟ چون نسبت بین این دو، این یادتون باشه همینجا باید گفته بشه، عموم و خصوص من وجه، میشه با هم باشن میشه بی هم باشن که عرض کرد. باز اینجا علامت بذارید که بعد موقع مطالعه گیر نکنید این والوجود الانشائی و والوجوده نخونید که اکبر به طلب بش طلب این واو والوجود واو استنافه دیگه نه واو عطف واو استنافه این الوجود مرفوعه لیس الا چه اون جمله لیس اسم و خبر محلا مرفوع خبر والوجوده ای بس استنافه والوجود الانشائی لکل شیئن لیس الا قصد حصول مفهومی به لفظه وجود انشائی دیروز از کردیم وجود کم خرج کم معونه است اون طلب حقیقی و وجود حقیقیه که خیلی خرج داره اما وجود انشائی چیه مگه؟ وجود انشائی یعنی قصد کنی شی را مفهوم شی رو وجود انشائی وجودش بدی وجود انشائی بدی با لفظ انشاء اضرب زیدن سل زکم یا امثال این عبارات وجود انشائی برای هر چیزی نیست مگر این قصد حصول مفهوم اون شی به لفظ انشاء مثل که شما زوجیت رو با لفظ انکحتو ایجادش میکنید بی رو با لفظ بیتو ایجادش میکنید طلب زر رو با اضرب ایجادش میکنید کان هناک طلب حقیقی او لم یکن ای سوا اون کانه بل کان انشاؤهو به سبب آخر پس وجود انشایی اینه فقط اگه اینم میخواد چه این که باشد در اونجا اونجایی که انشا میکنی چیزی را چه باشد در اونجا اونجایی که انشا طلب میکنی چه باشد در اونجا طلب حقیقی دل میخواد زبون میگه کرده با هم باشن اولم یکن یا طلب حقیقی اصلا وجود نداره قلبتون نمیخواد که فلانی کتک بخوره میگی که طرف رو امتحانش کنی که میزنه یا نه ولی در صددی که اگه ای آدم با این دستور بخواد دست به کار بشه بزنه جلوشو بگیری از چرا میگه بزنه میخواد امتحانش کنی چه باشد در اونجا طلب حقیقی که ماده اجتماع یا نباشد در اونجا طلب حقیقی خواهد که طلب حقیقی نیست پس چرا انشا میکنه چرا زبون میگه بلکان انشاؤه به سبب آخر میباشد انشاء طلب به سبب دیگری من الامتحان والاختبار والاعتذار والتحدید والتعجیز و امثال اینها پس سبب انشاء طلب گاهی طلب حقیقیه درون میخواد برون میگه جان میخواد زبون قلم مینویسه یا میگه گاهی نه منشأ طلب انشائی چیز دیگه هست درون نمیخواد این خواست انشائی زبونیه خب چرا خواست زبونی به امتحان کنه اختبار کنه چه بکنه ولعل منشأ الخلط والاشتباه تعارف و تعبیر این تعارف و خبر لعل میشه لعل منشأ الخلط والاشتباه تعارف و تعبیر ان مفاد صیغه حاشیه میره به طلب المطلق فتوهم منه ان مفاد الصيغه يكون طلبا حقيقيا يصدق عليه الطلب بالحمل الشايع شاید میگه منشأ خلط قاطی کردن دو چیز را با هم منشأ اشتباه چیزی را جای چیز دیگر عوضی گرفتن شاید منشأش اینه خود دو چیز چیه؟ طلب حقیقی، طلب انشایی. این دو چیز قاطی شد، عرض میکنیم این دو چیز به هم اشتباه شد، یکی از این دو جای دیگری عوضی اخذ شد و گرفته شد. منشأش چون اونی که ببینید، اونی که عرض کنم که مفاد صیغه هست طلب انشائیه، ولی شیخ طلب حقیقی رو گفته مفاد صیغه. اونی که جزئیه، فرد شخص، اونی که تو جان آدمی زاده که قابل تقیید نیست، اطلاق نداره، او طلب حقیقیه که این مفاد صیغه نیست. اونی که مفاد صیغه طلب انشائیه، طلب انشائی کلی عام، هم تقیید قبول میکنه هم اطلاق قبول میکنه جای هم. خب چرا این خلط اشتباه شد؟ منشأ این خلط اشتباه اینه که شیخ دیدال شیخ که بزرگوار بعید اینطور کلاخون میگه، دیده که از مفاد صیغه اصولیین علما تعبیر به طلب کردن، بی پسوند طلب کدن صیغه امر مفادش طلبه، طلب مطلق و بی پسوند، نگفتن طلب انشایی. بعد خیال شد که این طلب که این آیون میگن مفاد صیغه است، همون طلب حقیقیه. بعد گفته شد طلب حقیقی فرد شخص تو جان آدمی زاده، تو جان طالبه، او تقیید بر نمیداره، اطلاقا بر نمیداره، در حالی که نه، مراد از این طلب طلب انشائیه، پسوندش انشائیه. چون نگفتن انشائی میگه، چون روشن بوده دیگه. خب واضحه که صیغه، دیروز گفتیم اکرم، اضرب، عشق که نمیه تو جان آدمی زاد، که او طلب حقیقی عشقه. صیغه امر که طلب ایجاد نمیکنه، که عکس او طلب حقیقی است که موجب میشه زبون باز بشه بگه اضرب. نه، اونی که اضرب ایجاد میکنه اون طلب انشائی سر زبونه، بله او رو اضرب ایجاد کرده، اما طلب حقیقی محصول اضرب نیست. طلب حقیقی محصول اون شناختی که دلوز از کردن دیگه، شناخت شیء و شناخت فواید شیء و شوق و چه و تصدیق فائده و اینها. لعل منشأ و ریشه خلط و اشتباه متعارف بودن تعبیر، رائد شده، متعارف شده این تعبیر. تعبیر از چی؟ تعبیر از مفاد صیغه ان. خب متعارف شد تعبیر از مفاد به چی متعارف شد؟ به طلب المطلب. گفتن صیغه ان به طلبه، همینطوری بی پسوند، نگفتن طلب انشایی. این منشأ شد که خیال شد این طلب که میگن طلب حقیقی رو میگن. فتوهم منه، از این تعبیر، از این طلب مطلق که تعبیر کردن، توهم چی؟ این که مفاد صیغه یکونو طلبا حقیقی، یعنی که یصدق بر این طلب حقیقی طلب به حمل شایع، در حالی که مفاد صیغه این نیست، مراد از این طلب هم این نیست، طلب انشاییه. ولعمری قسم به جان خودم، انهو من قبیل اشتباه المفهوم بالمصداق. اینجا مفهوم رو جای مصداق، مفهوم به مصداق اشتباه شد، یعنی مصداق رو جای مفهوم عوضی گرفتن. طلب حقیقی مصداق نه مفهوم، مفهوم طلب انشاییه، ولی این آقایون خیال کردن که طلب حقیقی مفهومه، مصداق که طلب حقیقیه این رو جای مفهوم که طلب انشاییه اخذ کردن و عوضی گرفتن. فطلب الحقیقی، بعد گفتن به این که طلب چون فرد و شخصه قابل تقیید نیست، پس قابل اطلاق هم نیست، در حالی که اونی که شخص مصداقه، او طلب حقیقی و مفهوم نیست، او بله او شخص مصداق، او نه تقیید نه اطلاق. و اما اونی که مفاده طلب انشایی، طلب انشایی کلیه، قابل تقیید و قابل اطلاقه. پس طلب حقیقی که مصداقه، اذا لم یکن قابلا لتقیید چون فرده، فلا یکن قابلا للاطلاق الا یختزی ان لا یکون مفاد الحیعه قابلن لتقیید. اگر طلب حقیقی تقیید ناپذیره چون شخصه، مستلزم این نیست که طلب انشایی که مفاد صیغه است اونم تقیید ناپذیر باشه. لا یقتضی ان لا یکون مفاد الحیعه قابلن لا داره، اقتضا نمیکنه که مفاد حیعتم قابل تقیید نباشد. و ان تعارف تسمیته به طلب ایزن، گرچه متعارف شد تسمیه مفاد حیعت به طلب نیز. نه همون گونه که طلب حقیقی رو طلب میگن، طلب انشایی رو هم طلب میگن، اما این طلب با اون طلب فرق داره. او حقیقی، پسوند داره، حقیقی فرد شخص تقیید پذیر نیست، اطلاق پذیر هم نیست. این انشایی پسوند طلب انشایی این کلیه قابل تقییده، اگر قرینه بر تقیید نبود اطلاق داره، از اطلاق استفاده میشه. گرچه اینم نامش طلب نیز، کمان که اونم نامش طلبه، اما او فرد لا یکون قابلن لتقیید، این کلی یکون قابلن لتقیید. این و عدم، باز اینجا حتما علامت بذارید که یادتون نره، این واو استیناف، اینجا عبارت این صفحه خیلی عبارتاش دقیقه، حساب شده است. این واو استینافه و عدمو به رفع خونده میشه که مبتدا میشه عدم. این لوضوح جار و مجرور، ظرف مستقر، محلا مرفوع، عامل مقدر، خبر این عدم میشه. و عدم تقییده بالانشائی لوضوح ارادت خصوصی، این دفع دخل کند کای آخون اگر بنا شد که همچه اشتباهی رخ بده که شیخ با اون عظمت اینجور اشتباه بکنه و خلط و اشتباه و چه، کاش این کار رو میکردن، میگفتن مفاد هیئت طلب انشائی است، طلب انشائی، نمیگفتن طلب مطلق، نمیگفتن تقیید، میکردن به قید انشائی، خو راحت بود دیگه، کسی اشتباه هم نمیکرد. پس چرا تقیید نکردن؟ میگه ها، عدم تقیید به جهت وضوح و روشن بودن تقیید دیگه، وضوحش اون بیان فلسفی که ما کردیم دیگه، چون صیغه امر نمیتونه انشا و ایجاد طلب حقیقی درونی کنه، که طلب درونیه که صیغه امر رو به وجود میاره، نه او اینو به وجود بیاره. بس صیغه امر انشا و ایجاد طلب انشایی میکنه دیگه، از پس او برمیاد. و عدم تقییده بالانشایی، عدم تقیید این طلب که مفاد هیئت به قید انشایی به این پسوند، چرا تقیید نکردن؟ میگه لوضوح ارادت خصوصه، روشنه که اراده کردن اونها خصوص طلب انشایی دیگه. چرا؟ چون و ان طلب الحقیقی لا یکاد ینشأ بها کمال اخوا، طلب حقیقی نمیتونه انشا بشه به صیغه امر، که طلب حقیقی عشق اراده است، اون مبادی و علل ویژه‌ای داره. این لفظ اضرب یا عنصر یا چه، این که نمیتونه طلب در درون من ایجاد کنه، که او درون من طلب هست. هست از کجا؟ از اون تصور و شناخت و تصدیق فائده، او موجب میشه که زبون به حرکت در بیاد بگه اضرب زیدن دیگه، عکسه. کما لا یخفا فنقده به ذالک، با این بیانی که ما کردیم. کدوم بیان؟ گفتیم مفاد هیئت طلب حقیقی نیست که بگی شخص تقیید نمیشه پس اطلاق نداره، نه، مفاد طلب انشاییه، او کلیه، میشه اطلاق بگیریم. پس انقده به ذالک که مفاد طلب حقیقی نیست، طلب انشاییه. آیا دیگه حتی آخون میگه دیگه بند دیگه انشاء طلب دیگه بند مبنایشون انقدر چی انقدره؟ صحتو این صحتو فاعل انقدره؟ صحتو تقیید مفاد صيغه به شرط ضمناً آخون داره اینجا اون حرفی که در صفحه 153 گفته بود واجه مشروط و معلق و مشروط مطلق که شیخ میگفت شرط نمیتونه به مفاد هیئت برگرده چون مفاد هیئت طلب فرد شخصه آخون میگه نه شخص طلب حقیقیه اون مفاد هیئت نیست مفاد هیئت طلب انشایی و شخص نیست پس میشه شرط به مفاد هیئت هم برگرده اینم ضمناً اشاره به مطلب قبلی کرده صحت تقیید مفاد صیغه به شرط کما مر ها هنا بعض الکلام ای فی صفحه 153 154 در واجب مشروط اونجا بحث شد دیگه وقد تقدم فی مسئله اتحاد طلب و اراده ما یجدی فی المقام میگه تقدم گرفته در مسئله اتحاد طلب و اراده که خوندیم کجا بود الجهت الرابعه اتحاد طلب در صفحه 93 الجهت الرابعه در اتحاد طلب اراده صفحه 93 اونجا هم تقدم چی ما یجدی فی المقام ای ما ینفع فی المقام پاره سخنهای اونجا گفته شد که به درد اینجا میخوره که اراده طلب چهار قسم مفهومی انشائی حقیقی نمیدونم چه اونا که قبلا گفت هازا ازا کان هناکه اطلاق این حرفایی که ما گفتیم که به اطلاق صیغه تمسک میکنه دیروز گفتیم دیگه اگه شک کردیم واجب نفسیه یا واجب غیری گفتیم چی؟ به اطلاق صیغه تمسک میکنیم استفاده میشه که این واجب نفسی نه غیری اگه غیری میبود میخواست این واجب را در دامن غیر و کنار غیر مطرح کنه اون غیره را هم مطرح بکنه این را هم در کنارش اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا از این که این رو مستقل مطرح کرده و اسمی از غیر نیاورده قرینه بر تقیید که این واجب شرط اون واجبه این واجب مقدمه اون واجبه این واجب شرط وجود اون نیاورده پس اطلاق نفسیه یک اطلاق باشه یعنی چه اطلاق باشه؟ این مولا در مقام مقدمات حکمت بیان باشه قرینه بر تقیید اقامه نکنه اما اگه نه اطلاقی در کار نباشه این دو سه ست و از خارج بگم این اما اگه نه اطلاقی در کار نباشه اطلاق نباشه یعنی چی؟ یعنی مولا در مقام بیان نباشه یا در مقام اجمال یا در مقام اهمال در مقام بیان همه مرادش با همه ابعاد و جوانب نیست میخواد یک اشاره فعلا اجالتاً علی الحساب به مطلب بکنه و عبور کنه و بره بعداً به حساب همه ابعادش برسه یا مولا اطلاع نباشه یا به اینکه دلیل لبی باشه اساساً لبی نه لفظی چون اطلاق از ادله لفظیه است دیگه اون لفظ اطلاق عموم دلیل لبیه دلیلی که میگه این واجبه یا اجماعه خود دلیل اجماع لبی اطلاق نداره که یا سیره هست سیره لبیه اطلاق نداره که تا بگیم از اطلاق استفاده بشه یا نه دلیل لفظی هم از کدام که در مقام اهمال در مقام اجمال در مقام بیان همه مرادش نیست اینجا چی؟ اینجا ما میتونیم بفهمیم که این واجب نفسی یا غیری یا گیر میکنیم اینجا خون تا اون تذنیبان این دو سطر دو صورت درست میکنه مطلب دو صورت دو تا فرض یه صورت اینه که شما نمیدونی. حالا مثالش شما اشکال نکنید، مثال برای خاطر جا انداختن مسئله است، ولی مثال شاهد نیست. فرض کن که ظهر شده وقت صلاته، صلاتم وجوبش الان فعلیه دیگه، وجوب صلات ظهر که بشه فعلی صلاتم، اگر وضو مقدمش باشه صلات میشه مقدمه. شک میکنی این وضو الان که وقت صلات آمده و وجوبم داره، آیا وجوب نفسیه یا وجوب شرطی مقدمیه؟ خب اینجا مسئله به این گونه است که اگر نفسی باشه خب واجب، خودش واجبه دیگه. اگر غیری هم باشه، چون غیره کیه؟ صلاته. صلاتم الان چون ظهره وجوب فعلی نقد داره. اگر طهارت که وضوعه وجوب غیری داشته باشه، باز این وجوب غیری الان چی میشه؟ میشه فعلی، چون ذل مقدمه که صلاته وجوب فعلی نقد داره، پس این وضوع هم باید وجوب مقدمی فعلی نقد داشته باشه. علا کل حال عند دلوک شمس، اینجا یقین داریم که وضوع واجبه، اما شک داریم که وجوبش نفسیه یا غیریه. اینجا یجب علینا که وضوع را بیاریم، وضوع بگیریم. چرا؟ برای که علم اجمالی داریم به این که این وضوع واجب هست است. یقین داریم که این الان واجب، نفسی باشه واجبه، غیری هم باشه چون غیره الان وجوب بالفعل داره، اینم واجب بالفعل دیگه. اینجا قاعده اشتغال جاری میشه، یجب علینا تحصیل طهارات صلات وضو غسل یمم حتما. حالا برای چی وضو واجبه، برای چیش نمیخوا شما بفهمی، یا نفسی یا غیری، بالاخره واجب باید انجام. اما اگر نه، قبل دلوک شمس، اینجا نمیدونیم وضو که واجب میشه وجوبش نفسیه، خودش واجبه مثل نمازه مثل روزه است، یا نه وجوبش غیریه، غیرش که نمازه. اگر غیری باشد، چون غیر الان وجوب فعلی که نداره قبل از وقت، این وضو وجوب فعلی چی؟ نداره. اگه نفسی باشه وجود فعلی داره. اینجا قاعده چی جاری میشه؟ اگه گفتید براعت دیگه، چون شک داری به این که آیا وضو وجود دارد یا نه، نفسی باشه وجود داره، غیری باشه چون زمان غیر نرسیده هنوز وجود نداره، پس دوران امر بین وجوب و لا وجوب، لذا براعت جاری میشه. میگم شاید غیری باشه، پس شاید واجب نباشه. اما اونجا بعد از دلوک وجوب وضو فعلیه دیگه، قطعا وجوب داره دیگه، جای براعت نیست، فقط جهت و عنوان وجوب مشخص نیست نباشه، شما باید این وضو رو بگیری، حالا یا نفسی یا غیری. این دو صورت که ایشون اینجا درست کرده عبادت. دقت بفرمایید، هازا اذا کان هناک اطلاق و اما اذا لم یکن، ای اذا لم یکن هناک اطلاق. خب چرا لم یکن عرض کردم؟ اما به این که یکون دلیل لبیان، که دلیل لفظی نیست، لبیه، قدر متیقن اطلاق نداره، که کل اجماع و سیره، او یکون لفظیاً مجملاً او محملاً. اینجا فلا بده تا اون و الا که بعد از سه سطر و سطر آخر اشاره به صورت اولاست، فلا بده من الاتیان به، لا بدیم که اتیان کنیم به اون واجب غیری، اون واجب را. که شک داریم که غیری نفسیه اون شی واجب رو. خب کجا واجب لابد اتهام کنیم؟ فیما اذا کانت تکلیفو به محتمل کونه شرطن له فعلیان. اگر باشد تکلیف نسبت به اون عملی که محتمل بودن این واجب شرط برای اون عمل، محتمله که وضو شرط برای عملی باشه که صلاته، اذا که تکلیف نسبت به اون عمل فعلیان، نماز بعد از وقت وجوب فعلی داره، پس وضو هم وجوب فعلی یا مقدمی و غیری از قبل نماز یا نفسی از قبل خودش. اینجا لابدیم که این واجب را که وضوع بیاریم، این قاعده اشتغال جاری میشه. چرا؟ للعلم به وجوب این واجب فعلا علم داریم که وضوع بالاخره الان واجبه، حالا یا نفسی یا غیری مقدمی. و ان لم یعلم جهت وجوبه، بله اونی که معلوم نیست جهت و عنوان وجوب این واجبه. جهت چی؟ که نفسیه یا غیری، این نمیدونیم، اما یقین داریم که الان واجبه باید انجامش بدیم، حالا یا غیری یا نفسی. و الا ای و ان لم یکن تکلیف به محتمل کونه شرطن له فعلیان، نماز قبل از وقته که الان خود نماز وجوب فعلی نداره. اگه وضو واجب نفسیه الان وجوب فعلی داره، اگه غیری الان وجوب نداره چون ذل مقدمه وجوب نداره. اینجا فلا، ای فلا یجب اتیان به این واجب، اتیانش لازمه. چرا؟ لسیرورت شک فیه بدویان، قاعده براعت جاری میشه، شک بدویه براعت جاری میشه. خب این تمام شد، تذنیبان این چیزی نداره، همین از رو میخونیم. الاول لا ریب فی استحقاق ثواب علم تصال امر نفسی، امر نفسی رو اگه امتثال کردی و اطاعت کردی و نوکری کردی و پیادهش کردی خود ثواب داره، نماز خوندی ثواب داره، روزه گرفتی ثواب داره، حج رفتی ثواب داره. بر امتثال امر نفسی و موافقت امر نفسی، استحقاق ثواب البته، و استحقاق العقاب على عصیانه و مخالفته، کما اینکه لا ریب در اینکه استحقاق عقاب داره شخص بر عصیان امر نفسی و مخالفت امر نفسی، نماز نخونی، روزه نگیری، حج انجام ندی، عقاب داره. لا ریب در استحقاق ثواب، لا ریب در استحقاق عقاب عقلن، چون اطاعت، عصیان، ثواب، عقاب مسئله عقلیه نه تعبدی. عقل میگه مولا را اطاعت کنی پاداش داری، مخالفت کنی کیفر و عقاب. حالا این الان در ذیل همین بحث اشاره به تفضل، چون در کلام مطرحه که دو نظر هست، نظر استحقاق، نظر تفضل. تفضلی میگه نه، عبد هیچ استحقاقی طلبی از مولا نداره، ما از خدا طلبی نداره، بدهکار نه. نه دیگه، با چی حالا از کلام این بحث باش خودش بشه دیگه، با چی امتثال کردی؟ شما کی هستی اساسا؟ شما عبد خدایی و داده خدا هستی، وجود شما، زبان شما، حرکت شما، زانو شما، بازو شما، قلم شما، قدم شما، عقل شما، فکر شما، همش مال ایشونه دیگه. شما چیزی از خود، مایه از خودت نگذاشتی که طلبگار بشه. مثلا این اونایی که میگن استقام که نه، عرفیه، عقلاییه، بالاخره ما ایشون دستور فرمودن ما میتونستیم مخالفت کنیم چون مختاریم دیگه، آزادیم دیگه، از اینکه مخالفت نکردیم و ایستادیم و نوکری کردیم باید پاداش بدیم. این راجع به امر نفسیه و اما امر غیری مقدمی. آیا حالا میگم بله وعدش میگم روی تفضل مثلا میخواد کرم کنه، حالا در حال اما راجع به امر غیری، امر مقدمی، آیا امر مقدمی از اینجا پا شد رفته مکه؟ خب رفتن مکه مقدمه است که یا پیاده یا سواره، بالاخره زحمت افتاد دیگه، آیا اینم امتثالش ثواب داره، ترکش عقاب داره یا نه؟ و اما استحقاق ثواب و عقاب بر امتثال غیری مقدمی، مشی الی الحج، نصب سلم و صعود الی سعد بام، خب بر امتثال غیری و مخالفت غیری ففیه اشکالون، بعضی گفتن استحقاق داره چون نوکری کرده، امتثال کرده، زحمت کشیده، با ثواب بهش بدن. بعضی گفتن نه، امتثالش برای خاطر چیز دیگه هست، این سلم و نردبان برای خاطر رفتن پشت بومه، یا مشی الالحج برای خاطر اون حج خود، این مقدمه چون در خدمت ذل مقدمه هست، وسیله هست، لذا این ثواب نداره، این عقاب نداره. تحقیق چیه؟ و این کانت تحقیق، آخون میگه عدم الاستحقاق علا موافقت امر غیری و مخالفت امر غیری، استحقاق ثواب بر موافقت نداره، استحقاق عقاب بر مخالفت نداره. بما هو موافقتون و مخالفه، به این جهت که این موافقت امر غیری مقدمیست پاداش نداره، به این عنوان که این مخالفت امر غیری مقدمیست این عقاب نداره. بله از باب اینکه موافقت امر مقدمی منجر میشه به موافقت امر نفسی، او ثواب داره، یا ترک این منجر میشه به ترک آن، ترک آن عقاب داره. ولی خود این نه، بما هو موافقتون، ای بما هو موافقتون للامر الغیری، بما هو مخالفتون، ای بما هو مخالفتون للامر الغیری. چرا؟ ضرورت استقلال العقل به عدم الاستحقاق الا لعقاب واحد او لثواب کذالک واحد، لفظ نشره فی ما خالف الواجب، اگه مخالفت واجب کرده و حج انجام نداده یک عقاب داره، ولم یعتی به واحدت من مقدماتی علی کثرتها، گذرنامه نگرفته، تحصیل زاد و راهلن نکرده، راه هم نرفته، سوارم نشده، حج از بین رفت، میگه یک عقاب داره، میگن عقاب بر حج، نه بر ترک گذرنامه یه عقاب، ترک زاد یه عقاب، ترک راهله یه عقاب، ترک مشی یه، نه اینطور نیست، یه عقاب. او وافقه و عطاه بما له من المقدمات، یک ثواب داره اونجایی که موافقت کرده واجب را و آورده واجب را با اونی که برای واجب از مقدمات، اگه نماز خونده، اگه حج کرده، با همه مقدماتش یه ثواب، ثواب حج بهش میدن دیگه، اگه حج نکرده با ترک همه مقدمات یه عقاب بهش میدن. پس معلوم میشه عقاب و ثواب یدوران مدار الامر نفسی ولا یدوران مدار امر غیر مقدمه. نعم بله، لا بعث به استحقاق العقوبه، این عبارت متوجه بشه دقیقه، لا بعث به استحقاق العقوبه علی المخالفه عند ترک المقدمه. ببینید عند ترک المقدمه، لا به ترک المقدمه، عند ترک المقدمه، همون لحظه ای که مقدمه حج را رها کرده، همون آن مستحق عقاب بر ترک حج، عند ترک المقدمه لا به ترک المقدمه، به سبب ترک مقدمه عقاب نداره. بعد در همون آنی که مقدمه رو ترک کرده در همون لحظه مخالفت چی کرده؟ عقاب بر اون داره. لا بحث به استحقاق عقوبه بر مخالفت واجب از کی؟ اند ترک مقدمه واجب. لا بحث به زیاده مطلوبه بر موافقه، یعنی اگه واجبی را آورده با جنکنده، با چه مقدماتی، با چه تب و تابی. خب اینجا البته چون مقدماتش زیاد بوده، رنج طرف زیاده، تعبش زیاده، تلاشش زیاده، اصل اعمال چی؟ اصل اعمال احمزها، اشقها، ثواب اون واجب بیشتر و چربتر میشه، نه اینکه ثواب رو مقدمه، نه ثواب رو واجب هم بیشتر میشه. زیاده مصروبه بر موافقت واجب فیما لو اتا بالمقدمات بماهیه مقدمات للواجب من باب انه اینکه اون واجب اون ذل مقدمه یسیر و هینه ازن هنگامی که مقدمات داره یسیر چی؟ من افضل الاعمال دیگه. خب یه واجبی که آدم شش ماه با جنب بکنه تا اون انجام بده، تا یه واجبی که 6 دقیقه آدم جنب میکنه انجام میده، خب سواش فرق داره دیگه، این 100 درجه اون 500 درجه. حیثو سار اون واجب اشقها ای اشق الاعمال، افضل الاعمال احمزها ای اشق، اشاره به اون حدیثه. و علیه ینزل اونی که وارد شد در اخبار از ثواب بر مقدمات، این که اخبار میگه مقدمات هم ثواب داره که وقت نداریم اخبار رو بگیم، این برای خاطر چیه؟ همینه، نه مقدمه ثواب داشته باشه، نه مقدمات باعث میشه که ثواب ذل مقدمه که واجبه افزون و گسترده و زیاد میشه. او علی التفضل، یا اخباری که میگه مقدمات ثواب داره، یعنی ثواب مال ذل مقدمه و زیاد میشه، یا نه ثواب مقدمه به خاطر استحقاق نیست، تفضله، ذات مقدس متعال تفضلن و مقدمه به شما ثواب میده. و ذلک لبداهت این که موافقت امر غیری به ما هو و امر غیری لا به ما هو و شروع فی اطاعت الامر نفسی، موافقت امر غیری به ما اینکه امر غیریه، نه به این معنا که چون در دالان رفتن به امر نفسی هستی، این موافقت امر غیری به ما اینکه فقط امر غیری هست موجب نمیشه قرب به خدا را. مخالفتش هم به ما هو و کذالک، نه به ما اینکه در دالان ترک واجبی، این موجب نمیشه بعدن بعد از ساحت مولا را. مصوبه عقوبه انما تکونان از طبعات قرب و بود، کی قرب و بود میاره؟ واجب نفسی، مقدمه نه قرب میاره نه بود، پس ثواب عقاب نداره. اشکال اون به دفعه